أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك صلى الله عليك يا أبو عبد الله صلى الله عليك يا أبو عبد الله صلى الله عليك يا أبو عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر احیاء امر اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید، نام همه ما را جزء عزاداران و مصیبت زدگان به مصیبت عظیم سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته بیان کردیم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در آیات مختلف اهل بیت علیهم السلام را معرفی فرموده است، ولیکن اون چه که ائمه بام به ما تعلیم فرمودن این هست که فرمودن خداوند ان الله کنا عن اسمائهم، خداوند اسماء اهل بیت را در قرآن به کنایه بیان کرده، یعنی اون اسم معروف مشهور واضح دنیوی که مردم دوست و دشمن اهل بیت را به اون اسم ها میشناختند، اون اسم ها لازم نیست در قرآن بیاد و نیامده به حسب ظاهر، بلکه خداوند کنایه وار اسماء اهل بیت را فرموده. خب این خودش یکی از قواعد تفسیر قرآن هست، یکی از اون علوم قرآن هست که فقط و فقط در اختیار شیعیان اثناعشری هست، فقط در اختیار تابعین اهل بیت هست. بقیه کسانی که خودشون رو به قرآن منتسب کردند که بعد از پیغمبر اکرم امت 73 فرقه می شوند و شده اند و 72 فرقه آنها اهل جهنم هستند و یک فرقه فقط اهل نجات هست، روایات متعدد شیعه و سنی نقل کردند که پیغمبر اکرم فرمودن امت حضرت موسی بعد از حضرت موسی 71 فرقه شدن، 70 فرقه جهنمی، 1 فرقه بهشتی. امت حضرت عیسی بعد از حضرت عیسی 72 فرقه شدن، 71 فرقه جهنمی، 1 فرقه بهشتی. و امت من بعد از من 73 فرقه می شوند، 72 از این فرقه ها فرق اینها جهنمی هستن، یکیشون بهشتی هست. بعد فرمودن از اون فرقه هایی که جهنمی هستن در امت اسلام، از اون 72 فرقه 12 فرقه ادعای محبت ما اهل بیت رو هم دارند، یعنی خودشون رو به ما اهل بیت هم منتسب میکنند، اما اینها اهل جهنم و دوزخ هستن. مثلا فرض بفهمید مثل زیدیه مثلا، یا مثلا مثل بن العباس، اینها ادعای محبت اهل بیت رو هم داشتن، خودشون رو به اهل بیت هم منتسب میکنن، اما اینها فرقه های انحرافی هستن، مثل ابوالخطاب، خطابیه، مغیریه، اینها فرقه هایی بودن که بعضی خودشون رو منتسب به اهل بیت هم میکنن، اما اینها جز اهل بیت نیستن. هر کس یک امام از ائمه معصومین را انکار بکند، این دیگه از دایره میره بیرون، میشه جهنمی، تمام میشه کارش. پس بنابراین یکی از اون قواعد مهم تفسیر قرآن که نزد فرقه ناجیه هست، بقیه ندارن، اون بقیه 72 فرقه همه خودشون رو به قرآن منتسب میکنن، کلون یحتجون بالقرآن، همه اون 72 فرقه دیگر هم در دنیا علما دارن، نظریه پرداز دارن، کتاب نویس دارن، عالم دارن، معلم دارن، مفسر قرآن دارن، نظریه دارن، همشون دارن، همه فرقه های باطل استاد دارن، معلم دارن، مفسر دارن، کتاب نویس دارن، عالم دارن، بزرگ دارن، همشون دارن. و همه اون علما و همه اون نظریه پردازان که در حقیقت اهل جهنم هستن، همه اونها احتجاج به قرآن میکنن. اشاعره میگن قرآن، معتزله میگن قرآن، بنی امیه میگن قرآن، وهابیا میگن قرآن، نواسب میگن قرآن، خوارج میگن قرآن، همه میگن قرآن. کسانی که قائل به این هستن که خدا جسمه، میگن ما دلیل قرآنی داریم. کسانی که میگن خدا دیده میشه، میگن ما دلیل قرآنی داریم. کسانی که میگن خدا و خلق یک حقیقته، یک چیزه، یه خدا اصلا بیشتر نیست، اصلا خلقی در کار نیست، اونا هم میگن قرآن. صوفیه هم میگن قرآن، همه میگن قرآن. اما واقعیت امر این هستش که خب راه تفسیر قرآن چیز، راه تفسیر قرآن رجوع به ائمه است، یعنی اونها معلم قرآن، مفسر قرآن هستن، که این بحث در جای خودش باید مطرح بشه، بحث امشب ما نیست. مشخص است که کسی میتواند درست معانی قرآن را بفهمد و به مرادهای خداوند از کلام خودش پی ببرد که کامل در بست معانی قرآن را از اهل بیت اخذ بکنه. حالا یکی از اون قواعدی که اهل بیت فرمودن این هست، فرمودن خداوند اسم ما را در قرآن برده، ولی به کنایه برده. مثلا خدا هر جا فرموده بیت الله، مرادش ما هستیم. بیت الله رو کسی نمیفهمه، یعنی امیرالمومنین، کسی نمیفهمه بیت الله مثلا یعنی کربلا، این کسی متوجه نمیشه. اون فرقه های دیگه، اون فرقه های باطل اینو نمیفهمن. اما وقتی خدا میفرماد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن و رحمتا للعالمین، فیها آیاتم فیها مقام ابراهیم، فیها آیاتم بینات مقام ابراهیم، من دخله او کان آمنا. خداوند به حسب ظاهر قرآن در وصف خانه خدا، خانه مکه، مسجد الحرام، خانه کعبه، این اوصاف رو فرموده. فرموده اولین خانه ای که وضع شده است برای رفت و آمد و عبادت و بکا و خضوع و خشوع، این همونی هستش که در بکه است. ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای که برای مردم وضع شده در بکه است. بکه یعنی مکه، من سرزمین بکا و اینها است. این حساب ظاهره. کسانی که سراغ قرآن میرن میگن خب این همین مکه است دیگه، تمام. اما کسانی که در خانه اهل بیت رفتن میدانن که علاوه بر این که مکه است، از مکه مهمتر هم داریم، بیت اللهی عظیمتر، مهمتر، الهیتر، زیربناییتر از مکه هم داریم. محل قبر مطهر پیغمبر عظیمتر است، محل قبر حضرت امیر علیه السلام بیت الله است، محل قبر آقا سید الشهدا بیت الله است. پس کربلا اولین خانه است. در روایت هم داریم خداوند کربلا رو قبل از مکه آفریده، اول کربلا آفریده شده بعد مکه. غرض این که این بیت الله حرم های اهل بیت رو هم میگیره. غیر از این که حرم های اهل بیت رو میگیره، خود امام رو هم میگیره، یعنی خود هیکل مبارک امام، و بلکه هر ظهوری از امام در هر عالمی، امام ظاهر میشود در عالم انوار، در عالم زر، در عالم تینت، در عالم دنیا، برای جنیان، برای ملائکه، امام به هر شکلی برای هر عالمی آشکار میشود و با اونها ارتباط برقرار میکنه. همون ظهور امام مثلا در دنیا همین حالت جسم مبارکش، همین بدن امام میشه بیت الله. یعنی خدا فرموده بیت الله، مرادش از بیت الله چیه؟ همین بدن امام. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. امام باقر فرمود به قتاده، از بزرگان مفسرین اون زمان بوده، مخالفین، دشمنان اهل بیت، ولی از بزرگان مفسرین بوده. هنوز که هنوزه اقوال تفسیری او و نظریات تفسیری او در کتاب‌های تفسیر نقل میشه. هنوز مطرح. قتاده بصری کسی بوده برای خودش، دبدبه کپکپه‌ای داشته، بروبیایی داشته، شاگردی داشته، مریدی داشته، پولها در اختیارش بوده. خب این قتاده بوده. قتاده آمد گفت من سوال آماده کرده بودم از شما بپرسم، به شما رسیدم یادم رفت همش. تا حالا همچین حالی نداشتم. جلوی این همه دانشمندان بودم، جلوی این همه علما بودم، جلوی این همه بزرگان من بودم، با این همه بزرگان من بحث کردم، صحبت کردم، اما جلوی شما آقا امام باقر که رسیدم همه چیز یادم رفت. حضرت فرمود میدونی چرا؟ چون انت بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، چون تو در برابر اون خانه هایی هستی که خدا در قرآن ذکر کرده که اونها خدا اذن داده است که اسم خودش و ذکر خودش در اون خانه ها بلند بشه و رفعت پیدا کنه. اون خانه ماییم، اون بیوت ما هستیم، ما بیوت نوریم. تلک بیوت نور، اهل بیت خانه های نور هستند. تمام حقیقت نور الله در وجود اونها قرار گرفته و از وجود مبارک اون بزرگواران به عالم منتشر شده. بنده اگر بحث در بحث دارم مطرح میکنم، سعی میکنم هی برگردم بحث رو دو مرتبه از ابتدا که معلوم باشه بحث کجاست. بحث سر این بود که خداوند در قرآن اسماء اهل بیت رو برده اما به کنایه. برای اینکه مثال بزنیم داریم بیت الله رو مثال میزنیم. مثلا خدا در قرآن فرموده بیت الله، اما مرادش از بیت الله همین بدن امام هست. فرموده بیت الله، اما مرادش از بیت الله کربلا هست. چه کسی این رو متوجه میشود؟ کسی که بره تفسیر فخر رازی بخونه و تفسیر قتاده و ابو حنیفه و اینا بخونه؟ نه، اون هیچ وقت نمیفهم، هیچ وقت هم قبول نمیکنه، هیچ وقت هم باور نخواهد کرد، توفیق این رو پیدا نخواهد کرد که باور کنه. اینا معارف زلال خاص اهل بیته. چه کسانی اینا رو قبول میکنن؟ گریه کنان امام حسین، متوسلین به امام زمان، عاشقان امیرالمومنین، زانو زنندگان پای مکتب امام صادق. اونایی که 14 معصوم رو قبول دارن و واقعا قبول دارن و عهد بستن و پیمان بستن با اهل بیت که علم رو از غیر اهل بیت نگیرن، که رو به غیر اهل بیت نکنن، اونایی که هر روز شعار میدهن به حقیقت میگوین معکم معکم لا مع غیرکم، ما از هر دو جهان فارغیم، کار به هیچ کس نداریم، هر کی عالمه خودش میدونه خدای خودش روز قیامش، ما با امام صادق کار داریم، ما با امیرالمومنین کار داریم. کسانی که شعارشون این هست، اونها میفهمند وقتی قرآن میخوانند که مراد از بیت الله چیست، مراد از حج خانه خدا چیست. چطور اینا رو میفهمند؟ چون اهل بیت تعلیم دادن. مشعر چیست، منا چیست، رمی جمرات چیست، اینا میفهمند جمرات چه چیزی هست، بقیه نمیفهمند. کسی که در خانه اهل بیت نیست میره سنگا رو میزنه، میگه اینجا شیطان یک زمانی ظاهر شده بر حضرت ابراهیم، یه بار اینجا، یه بار اینجا، یه بار اینجا سنگ میزنه، تمام. همین مقدار. اینا همه مسلمان ها میفهمند، همه مسلمان ها میدانند، اما شیعیانی که در خانه اهل بیت هستن میدانند که هر سال در موسم حج در همین جمرات، در همین سه ستون چه اتفاقی میفته در باطنش. قاسبین حق امیرالمومنین و حضرت زهرا و قتله حضرت زهرا رو میآورن، نصب میکنن روحشون رو، جانشون رو، وجود برزخیشون رو میارن، وصل میکنن به این ستون ها. دوست و دشمن سنگ میزنن، از این طرف سنگ میره، از اون طرف آتش میشه به اونها میخوره. اینو چه کسی میبینه؟ کسی که در خانه امام باقر زانو زده، حرف حضرت باور داره، قبول میکنه، او فقط میفهمه این سنگ زدن چقدر لذیذه، چقدر شیرینه. او میتواند با همه بغض وجود سنگ بزنند، بقیه نمیفهمن، میگن واجبه بریم انجام بدیم، از احرام در بیاییم، نمیدونم واجبمون انجام داده باشیم، حجمون انجام داده باشیم، یک کاری انجام میدن به حساب ظاهر رد میشن میرن، تمام میشه با حالا استرس و فشار عصبی و هفتا شد نشد، کم شد زیاد شد، نمیدونه باید چه کار کنه. اون کسی که میدونه باطن کار چه خبر هست، او خیلی راحت، خیلی آرام، خیلی با عشق قدم برمیداره، از چادرهای منا قدم برمیداره به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، با یک حالت خاصی میره به سمت رمی جمرات، انگار به مجلس نوح ربی داره میره، خیلی براش خوش میگذره، انگار به سفره لند داره میره. اینو کسی میفهمه که در خانه امام زانو زده. کسی که زانو نزده، رفته ذهنش رو پر کرده از افکار مختلف، از تفکرات مختلف، هر جایی رسیده هر کسی یه سر و صدایی بلند کرده، نشسته پای درس او و نشسته پای کتاب او و از او مطلب گرفته، خب این نمیتونه این مطالب رو بفهمه، قبول کنه، اصلا خدا توفیق نمیده به گوشش بخوره، نمیرسه بهش، برسه هم قبول نخواهد کرد، لذا بهره هم نخواهد برد. نمازش هم همینه، رکوع و سجده و تشهد و قیام و قنوت و اذکارش و اینا، سوره حمد و قرائت و همه اینا همینه، تکبیر همینه، همون الله اکبر اول نماز، یه ارتباطی داره با ولایت، چه ارتباطی داره؟ کی این رو میفهمه؟ چه کسی درک میکنه؟ کسی که ذهنشو خالی کرده باشه از علوم بقیه، واقعا بره در خانه اهل بیت ببین اهل بیت الله اکبر رو چطور معنا کردن. همین امروز حدیث میخوندم، به عنوان نمونه میخوام بگم، ولی از بحث خورده فاصله میگیریم، باز برمیگردیم. نمازها میدونید که اصل در نماز، یه نکته گفتیم برای نماز هم امشب بگیم، حالا به ذهنم اومد اشکال نداره، عمومی به اشتراک بذاریم، همه عزیزان فیض ببرن از کلمات اهل بیت. اولا اهل بیت فرمودن اصل نماز نمازهای واجب، فرائض یک رکعت، اصلش یک رکعت، همون رکعت اول نماز، رکعت اول نماز واجب از همه رکعت ها مهمتره. اما خداوند چقدر واجب کرده؟ دو رکعت. نماز در قبل فتح مکه و بعد فتح مکه تا قبل از اینکه هجرت بکنن به مدینه نماز دو رکعتی بوده، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا همه دو رکعت بوده، نماز دو رکعتی بوده. بعدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شکرانه ولادت آقا سید الشهدا و ولادت آقا امام مجتبی علیه السلام 7 رکعت حضرت اضافه کردن. پیغمبر اکرم 7 رکعت اضافه کردن، 1 رکعت به مغرب و 3 تا 2 رکعت به نماز 4 رکعتی ظهر و عصر و عشا. درست شد؟ و نماز صبح رو به خاطر ضیق وقتی که داره پیغمبر اکرم رها کردن به حال خودش، تو همون 2 رکعتی که خدا واجب کرده همون مقدار میمونه. تا اینجا روشن؟ خب حالا کسی که این حدیث را بداند، در خانه اهل بیت هم زانو زده، این مطلب رو فهمیده، خب در تمام نمازها همین 3 نمازی که اضافه شده به 4 نمازی که اضافه شده، یعنی مغرب و عشا و ظهر و عصر که از اون 2 رکعت اضافه شده، میفهمه که این نماز ارتباط داره با امام حسن، این نماز، این رکعات ارتباط داره با آقا سید الشهدا، نماز با ولایت مربوطه، حداقل این مقدار، خیلی بیش از این است تو روایات، ارتباط نماز و ولایت، ارتباط نماز و اهل بیت، ارتباط نماز با شخص امام زمان، ارتباط نماز با شخص امام حسین، ارتباط نماز با شخص امیرالمومنین، یعنی با هم تک تک اهل بیت نماز مرتبط است، هم با مجموعه اهل بیت به شکل‌های مختلف ارتباط داره. اینا در روایات هست. چه کسی این مطالب رو میفهمه؟ کسی که اعتقاد داشته باشه که علم در خانه اهل بیت، واقعا بره از اهل بیت بگیره نمازی یعنی چی، نه اینکه به هر شکلی و به هر وجهی انسان بخواد تفسیر قرآن یاد بگیره و مدعی بشه و بعدن هم ضرر خواهد کرد انسان، چون علم قرآن نزد اهل بیت است. خب از این بحث برگردیم. 2 مرتبه داشتیم بیان میکردیم که یکی از قواعد تفسیری این هست، ان الله کنا عن اسماءنا، خداوند از اسماء ما به کنایه در قرآن یاد کرده. عرض کردیم به کنایه یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، فرموده بیت الله، فرموده نور الله، فرموده وجه الله، فرموده جنب الله، فرموده ید الله، اینطور یاد کرده از اهل بیت. خداوند مقامات و فضائل اهل بیت را در قرآن بیان کرده، به صراحت هم بیان کرده، با تفصیل هم بیان کرده. ان شاء الله اگر توفیق بود، شرایطی بود، نمیدونیم سال دیگه زنده بودیم نبودیم، شد نشد نمیدونم، شاید هم دهه‌های بعد، ما مدعی هستیم، اینو قبلا هم بنده صحبتاشو چندین سال قبل کردم، ولی حالا باز امسال ان شاءالله اگه خداوند توفیق بده یا سال دیگه مفصل‌تر، حتی مقتل سید الشهدا علیه السلام به تفصیل با دقت در قرآن بیان شده، موضوعات و وقایع روز عاشورا، یعنی مصائب سید الشهدا، سنگی که به پیشانی مطهر خورده، دندانی که شکسته، حتی تا این جزئیات، مصیبت حضرت علی اصغر، تیری که به گلوی مبارک ایشون اصابت کرد، اسارت، آتش زدن خیمه ها، غارت وسایل اهل بیت بعد از شهادت سید الشهدا، موضوع حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، اینا همه در قرآن بیان شده. آقا این خیلی سنگینه، این مگه میشه چنین چیزی؟ بله، ما دوریم، ما خبر نداریم، ما فکر میکنیم خیلی میفهمیم، اینطور نیست، ما خیلی نمیدانیم، ما خیلی عقبیم، ما خیلی محرومیم از معارف اهل بیت. چرا؟ چون ذهن و فکرمون رو پر کردیم از معارف بقیه، ذهن و فکرمون پر شده متاسفانه از تعالیم دیگر. نمیگم حالا اون تعالیم دیگر همش بده، همش باطله، نه، بالاخره هر کسی حرف میزنه 4 تا حرف خوبم میزنه، اما بالاخره اون چیزی که منحصرا علم اونجا به صورت جامع و دقیق هست، اون در مکتب اهل بیت، در همین روایات و کتاب کافیه، در همین بهار الانواره که خیلی ها می جنگن باهش، خیلی ها می خوان بگن سندش ضعیفه، مشکل داره، این روایات چنین است چنان است، می جنگن، در همین جا معارف قرار داده، در همین دعای کمیل و دعای ندبه و زیارت جامعه کبیره و ادعیه مختلفی که مثل ابو حمزه و غیره و غیره، فراوان معارف اهل بیت بیان شده، فضائل اهل بیت، صحیفه سجادی نهج البلاغه پره، پر فضائل بلند در قرآن، هم همینطوره، قرآن هم تمامش بزرگان فرمودن. نه بنده از خودم نمیگم، ما بزرگانی مثل مرحوم فتونی در مرآت الانوار میگه، کتابی است که سید محسن امین میگه مثلش نوشته نشده، محدث نوری میگه مثلش نوشته نشده، شیخ عباس قمی میگه مثلش نوشته نشده، سید حسن صدر میگه مثلش نوشته نشده در تفسیر قرآن مرآت الانوار. مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب عزری، اینا محققن، اینا متتبع بودن، میگن مثل این تفسیر تا الان در شیعه نوشته نشده، واقعا هم نوشته نشده. ایشون که متخصص فن تفسیر و تسلط فوق العاده ای به روایات داره، از شاگردان مرحوم علامه مجلسیه، میشه گفت جز بهترین شاگردان تراز اول علامه مجلسی. ایشون در مقدمات تفسیرش به تصریح و صراحت بیان میکنه، میگه قرآن تماماً به حسب باطن ذکر فضائل و مناقب محمد و آل محمد است. و ذکر مصالب اعداء اهل بیت. قرآن دو قسمتیه، هر جا قرآن صحبت از بهشت و خوبی و نور و صفا و اینها کرده، خدا و ولی خدا و افعال خدا و هر چیز خوبی، هر مطلب درستی حقی، این در باطن داره در خدا داره در مورد اهل بیت صحبت میکنه و اینو ثابت کرده در این کتاب. هر جا خدا داره از جهنمی ها و نمرود و فرعون و شداد و قارون و نمیدونم کیو کیو کیو، دشمنان خودش، دشمنان انبیا، جهنمی ها، افعال بد، رفتار بد، جهنم، هر چی موجب جهنم میشه، دشمنی خدا، هر چی میگه خدا، اینا همه مراد دشمنان امیرالمومنین، دشمنان اهل بیت. این باطن قرآن خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، خیلی عظیمه. لذا هیچ استبعادی که نداره، یکی از اصول مسلم قطعیه نزد شیعه است که قرآن کریم پر است از ذکر فضائل و مقامات اهل بیت و خداوند نام برده. ما خبر نداریم. مثلا شما فرض بفهمید بنده مثلا اسم من مثلا محمد حسین هست، شما فکر میکنید تا حالا اسم من محمده، حالا من به شما میگم اسم من محمد حسینه، من دو تا اسم دارم و در خانه هم مثلا منو فلان صدا میزن، مهدی صدا میزن، سه تا اسم دارم. شما نمیدونستی، شما یه اسم منو خبر داشتی. ما از اهل بیت یه اسم خبر داشتیم، ولی اهل بیت یک اسم ندارن. اسم اهل بیت نور هست، اسم اهل بیت بیت الله هست، اسم اهل بیت جنب الله هست، اسم اهل بیت وجه هست، ید هست، لسان هست، خیلی اسمای مختلف دارن، ما خبر نداریم. اهل بیت در روایات اسمای خودشون رو بیان کردن. شما با این چی که اهل بیت به شما تعلیم دادن میری سراغ قرآن، میبینی همه جا پر است از اسم اهل بیت. مثلا یکی از اسماء امیرالمومنین چیه؟ فرمود انا صراط المستقیم، من صراط مستقیمم، خود حضرت فرموده. شیعه و سنی هم نقل کردن، صحیح سندم هست، هیچ جای شک کم نداره. فرموده من صراط مستقیمم. خب شما میخونید اهدنا الصراط المستقیم، تا حالا نمیدونسته مثلا فرد، نمیفهمیده رابطه این آیه با ولایت چی هست، حالا اسم امیرالمومنین یاد گرفت، حضرت تعلیم داد، فرموده آقا صراط مستقیم منم. یه جایی که اصلا صریحا فرمودن آقا هر جا در قرآن وجه الله بود ماییم، اصلا صریحا همینو فرموده، حدیث داریم، کل ما فی القرآن، کل ما جاء فی القرآن من الوجه والجنب والید، هر جا خدا فرمود جنب الله ماییم در قرآن، هر جا فرمود وجه الله ماییم، هر جا فرمود ید الله ماییم، صریحا فرمودن یعنی اسم ماست. نفرمودن که ان لفاطمه سلام الله علیها عند الله 9 اسماء، حضرت زهرا نزد خدا 9 اسم داره. الان به ما بگن همشو حفظیم؟ نه، شاید نشنیده باشیم. مثلا مثال میزنم، ما تا حالا شنیده بودیم، مثال میزنم، یکی از نامهای حضرت زهرا نوریه است، نوریه. حالا حوریه رو هورا شنیدیم مثلا. 9 اسم دارن، شاید 90 اسم دارن، 9 تاشو اینجا بیان کردن. ما نمیدونستیم، فکر میگم فاطمه است و زهرا. آقا یکی از اسمای مهم حضرت زهرا منصوره است. قرآن هر جا صحبت نصر الله مطرح میشود، باطنش مربوط به حضرت زهرا است. یکی از اسمای حضرت زهرا سلام الله علیها لیله است، لیله، شب. و جعلنا اللیل سکنا، ما شب رو موجب سکونت قرار دادیم. انزلنا علیکم، مثلا انزلنا علیهم سکینه، یا انزلنا سکینه فی قلوبهم، سکینه و سکن یکی از اوصاف حضرت زهراست. وقتی خدا میفرماید ما سکینه رو بر قلب مؤمنین نازل میکنیم، این سکینه همون اوصاف لیله، خاصیت لیله، لیله هم حضرت زهراست، یعنی محبت حضرت زهرا رو به این فرد دادیم. در قلب مؤمنین ما چی قرار دادیم؟ سکینه. سکینه چیست؟ آرامش. آرامش مال چیه؟ مال شبه. شب کی؟ حضرت زهراست سلام الله علیها. ما خبر نداشتیم مثلا نام حضرت لیل هست. خب میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، نمیفهمیم ربطش با حضرت زهرا، چون تو ذهنمون نمیاد. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما قرآن در یک شب مبارکی میگیم. شب یعنی این شبه، این هست، این سر جای خودش. در حقیقت لیل اسم حضرت زهراست در قرآن، لیل اسم حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا اسماء گوناگون دیگری هم دارن. یکی از اسماء اهل بیت در قرآن وجه الله، در قرآن، در حدیث، در روایات، در زیارات، در ادعیه، هر جا دیدید صحبت از وجه الله هست، این مراد اهل بیت علیهم السلام هست. البته در بعضی از روایات هم و ادعیه وقتی میفرمان وجه الله یعنی خود خدا، مشکلی هم نداره، سر جای خودش محفوظ اون هست. وجه الله یعنی اهل بیت. حالا خداوند این وجه الله رو توضیح داده برای ما، تعریف کرده. من با این زاویه نگاه میخوام نگاه کنم که خداوند گویا از ما سوال کرده تو دوست داری فانی باشی یا باقی باشی؟ میگم باقی باشم. باقی در نعمت ها، نه باقی در جهنم. بقای در سرور. دوست داری خیلی نعمت ببری؟ بله. دوست داری همیشگی باشی؟ بله. دوست داری جریان داشته باشی، صاحب شعاهای وجودی باشی، ادامه دار باشی، جاری باشی، یا دوست داری محدود باشی، کوچک باشی، ناقص باشی؟ کدومو دوست داری؟ میگم دوست دارم باقی باشم. خدا میگه چرا؟ میگم چون تو باقی هستی، من تو رو دوست دارم، مثلا منم باقی باشم. خدا میفرماید که یک حقیقتی هست به نام وجه الله آفریدم، اون مبدا بقا هست، میزان بقا هست. اگر میخوای بقا پیدا کنی در سرور، در نعمت، در رحمت، باید خودت رو به اون متصل کنی، باید به اون متوسل باشی، باید او رو باور کنی، قبول کنی، با او ارتباط هایی که خودش میگه باش برقرار کنی. میگه بر من گریه کن، بگی چشم. میگه فضائل من رو بخون، بگی چشم. میفرماید بشین تو خونت، بگی چشم. میگه بیا بریم جنگ، بگی چشم. میگه نماز اینطور بخون، اونطور نخون، بگی چشم. هر چی او میگه بگی چشم. اگر او رو اطاعت کنی و تسلیم او باشی، هر کار او به تو گفت بپذیری ولو سختت بود. بعضی چیزا سخته، اهل بیت دستور میدن، خیلی باورمون نمیشه. آقا مگه میشه؟ آقا امام فرموده نکن. نه آقا من باید این کار انجام بدم. خب نمیشه دیگه، این نشد اتصال به وجه الله. خداوند فرموده، بالاخره فرموده اون که میزان بقا هست اسمش وجه اللهه. این وجه الله در ضمن صاحب جلال و اکرام هم هست که دیشب توضیحش رو دادیم. پس فناپذیر نیست. البته کسی هم نگه آقا یعنی چی فناپذیر، یعنی چی باقیه، مظهر اسم باقی خدا. الان خود همه ما قبول داریم یک مؤمن وقتی وارد بهش میشود دیگه فنا در او راه ابدی میشه یا نمیشه، مخلد میشه یا نمیشه، خلود دائمی میشه یا نمیشه. بله. چطور دائمی میشه؟ مستقل از خدا یا خدایی به او افاضه میکنه آن به آن؟ در بهش ارتباط مؤمن با خدا قطع میشه و مؤمن ابدی میشه؟ علی عزو بالله نه، آن به آن خدا بهش افاضه میکنه. حالا برفرض این مؤمن فناهایی در مراحل قبل درش راه داشته، اما حقیقت وجه الله اصلا فنا درش راه نداره، لذا استثناء خورده. کل من علیها فان، هر کسی که روی زمین است فناپذیر است، فنا در حقیقت وجودی او راه داره. و یبقا وجه ربک، ولی وجه رب تو که یعنی امام حسین علیه السلام، یعنی اهل بیت، یعنی امیرالمومنین. بحث این ایام ما مربوط به آقا سید الشهدا است، مخصوصا امام حسین. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. این نور منه، این وجه منه، این خاموش شدنی نیست، فنا درش راه نداره. یبقا وجه ربک. ممکنه کسی بگه آقا اینجا خداوند فرموده کل من علیها، من یعنی هر کس، این ناظر به انسان هاست. یه آیه دیگه داریم، خدا فرموده کل شیء هالکون الا وجهه. کل شیء اینجا دیگه کل من علیها نیست، کل افرادی که روی زمین هستن نیست، این آیه دیگه کل شیء هالک، همه چیز هلاک است. هلاکت در ذات همه چیز خدا قرار داده، همه چیز حد دارن، نقص دارن. البته خود اهل بیت هم حد دارن، اما حدشون از جنس این حدود بقیه نیست، متفاوته. همه چیز هلاکت داره، فنا داره، نقص داره اینا، اما الا وجهه، مگر وجه خدا. وجه خدا هلاکت ندارد، فنا هم ندارد. حالا برای این که ما هم بقا پیدا کنیم، یا در حقیقت اینطور بگیم بهتره، حالا هر کس به این وجه الله متصل بشود او هم باقی می شود، خوشا به حالش، او هم باقی می شود. الان نمونه واضحش در دنیا اصحاب سید الشهدا هستن. از دنیا رفتن اما بقا دارن، انگار زنده هن. ما هنوز به حضرت ابوالفضل متوسل میشیم، هنوز به حضرت علی اکبر متوسل میشیم، حرم هاشون میریم، زیارت میریم، از اونا درخواست کمک میکنیم. در حد همین دنیا میخوام بگم با یه مثال خیلی ساده. ببین اصحاب امام حسین اینقدر باقی هستن که ما میگیم جان ما فدای شما، شما خیلی عظیمین، شما خیلی بزرگ هستید. با اونها ارتباط روحی برقرار میکنیم، توسل میکنیم، اونها رو از خودمون برتر میدونیم، اونها رو صاحب اثر میدونیم در عالم، به اونها متوسل میشیم. یا مثلا از اصحاب آقا سید الشهدا که بیام بیرون، بقیه اصحاب اهل بیت هم همینه. زیارت سلمان فارسی میریم، زیارت نامه داره سلمان فارسی. همه امامزاده ها زیارت نامه ندارن، خیلی خیلی کم از امامزاده ها زیارت نامه دارن، خیلی محدود. حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل، اینطور که یادمه، برای امامزاده دیگه یادم نیست بنده، حالا شاید هم خطا از حافظه منه، ولی مورد دیگه یادم نیست. فقط برای حضرت معصومه ما زیارت نامه معصور داریم از اهل بیت که حدیثه، یعنی امام فرموده اینطور زیارت کن، این زیارت نامه رو بخون. و برای قمر بنی هاشم صلوات الله و سلام علیه. بقیه زیارت نامه مثل حضرت مسلم ابن عقیل و اینا رو علما دیگه ساختن، از روی زیارت نامه حضرت ابوالفضل کپی کردن اونجا، گفتن آقا به حضرت مسلم هم بخونین تعابیر رو، ولی معصور نیست دیگه. اما برای سلمان فارسی ما زیارت نامه معصور داریم، دو سه تا هم داریم، چند تا زیارت نامه داریم، یعنی برو زیارت سلمان فارسی. چرا آقا؟ اینم وصل شده به وجه الله دیگه، اینم باب وجه الله، باب الله شده، خودش باب امیرالمومنین، باب پیغمبر شده، معدن علم شده. یمنح الحکمه، میخوای حکیم بشی؟ روزی یک صفحه قرآن بخون، هدیه کن به سلمان فارسی، حکیم میشی. یک سال نشده، خودت میفهمی، عقلت فهمت فرق کرد. آقا من قرآن نمیفهمم، نفهمیده بخون، هدیه کن. من نماز نمیفهمم، همونجور نفهمیده نماز بخون، هدیه کن به سلمان. اگه حکیم نشدی، اگه محل مشورت نشدی، اگه ذهنت باز نشد، حکمت میده. فرمود امام فرمود یم نقل حکمه، سلمان حکمت میبخشد، بذل و بخشش میکند، حکمت خودش دریای حکمته. فرمود فرمود دریایی هم هرچی ازش بکشی تمام نمیشه. این زیارت نامه داره، این یعنی چنین بقا پیدا کرده، بقا پیدا کرده. حتی در روایات ما داره در صحرای محشر، وقتی قراره انشاءالله ما شفاعت بشیم به شفاعت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، اون بزرگواران خودشون شأنشون عجل از این که بیان دست منو بگیرن ببرن. شما برای حضرت زهرا هم میبینید چادر حضرت هست، چادر میاد دیگه، چادر حضرت میندازه، اون چادر رو میگیرن، کسی که دستش به حضرت زهرا نمیرسه. برای پیغمبر و امیرالمومنین هم همینه، نمیان که اونها دست منو گناهکارو بگن مثلا تو جهنم ببرن بیرون یا از جای دیگه بگیرن، از تو صحرای محشر ببرن تو. به شأنشون عجل، اونا حاکمین قیامتن، مالکین قیامتن، سلطان قیامت و بهشت و جهنمن، قاسم الجنت و النار، قسیم الجنت و النار. چه کار میکنن؟ فهمون سلمان رو میفرستن، ابوذر رو میفرستن، حمزه سید و شهدار رو میفرستن، حضرت معصومه و و این بزرگان شیعه رو میفرستن، اونها باز دست امامن. خب این یعنی اوصاف این وجه الله رو چه کار کردن؟ به اندازه تحمل وجودی خودشون در خودشون قرار دادن. اصحاب سید و شهدا هم همینن، ما هم همینیم. ما هم اگر واقعا مردانه یا علی بگیم، مردانه بگیم لبیک دعای الله، ما هم همین میشیم. لذا در روایات به صراحت اهل بیت فرمودن، زیل همین آیه کریمه که دیشب و امشب تلاوت کردیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، در مورد همین فرمودن دقیقا که اون کسانی که باقی میمانند، فرمود الا من اخذ طریق الحق، الا من اخذ طریق الحق، فرمود همه چیز هلاک میشه الا کسانی که راه حق را پیش گرفتن، اینا فانی نمیشه. از دنیا هم بره، موقع ظهور امام زمان زنده میشه، تو برزخ هم که هست زنده هست، تو رخت خوابش هم که بمیره شهیده، شهید هم زنده است، حقیقت وجودش حیات داره. که بخواد کلن موت بر او عارض بشه و هالک بشه و فانی بشه و بی اثر بشه نیست، رجعت هم باز میاد، باز در برزخ هم هست، در قیامت هم هست، کاره هم هست، صاحب منصب هم هست. خب ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، ما هم باید جدیت به خرج بدیم. باید چیکار کنیم؟ باید از خودمون عبور کنیم. هم کار آسونیه هم کار سختیه. آسانه چون یک کاره، خط بطلان بکش بر همه منیتات، بر همه منیتات، هر چی که من درش داره، من ناراحت شدم، من به این برخورد، من عصبانی شدم، من به این بی احترامی شد، من علم دارم، من سواد دارم، من جایگاه دارم، من به تو کمک کردم، من دست تو رو گرفتم، من تو رو نجات دادم، من تو رو راهنمایی کردم، من ها همه رو حذف کن، به جاش بذار امام زمان، به جاش بذار امام حسین. بگو من نالایقم واقعا، من ناقابلم حقیقتا. اون کسی که به تو کمک کرد، پول داد، امام زمان بود. اون کسی که مشورت داد، امام زمان بود. اون کسی که گره‌گشایی از کار تو کرد، امام زمان بود. تو خودت کار خوبی کرده بودی، امام زمان علیه السلام خواست به تو کمک، از طریق من بود، من کاری نیستم. اگر خط روی خودت بکشی، بارها گفتیم معنای بسم الله الرحمن الرحیم همینه دیگه. اول هر کار بسم الله بگو یعنی چی؟ یعنی بگو به اسم الله این کارو میکنم، به اسم الله آب میخورم، نه با قدرت دستم، نه با سلامتی وجودم، به اسم الله. اسم الله هست که اگر بیاد من میتونم این استکانو بردارم، میتونم نگه دارم، میتونم حرکت بدم، میتونم داخل دهانم بریزم، میتونم قورت بدم. بعد باز اسم الله هست که اینو هضم میکنه، اسم الله هست که رفع تشنگی میکنه، اسم الله هست. همه چیز با اسم الله انجام میشه. اسم الله کیه؟ آقا سید الشهدا. اسم الله کی؟ امیرالمومنین است. در زیارت ششم امیرالمومنین در مفاتیح است، نگاه کنید. اصل منبعش در مزار کبیر ابن مشهدی قرن 5. السلام علی اسم الله الرضی و وجه المضی و جنبه العلی. سلام بر اسم پسندیده خدا و رخساره نورافشان خدا و پهلوی بلند و پهلوی برتر خدا، مقربترین موجود به خدا. امیرالمومنین اسم الله است. به واسطه اوس امروز امام زمان علیه السلام، به واسطه اوس هر خیری به هر کسی میرسه میرسه، نه به واسطه من. ممکنه من واسطه باشم، ممکنه نباشم. الان حضرت ابراهیم آتش سوزاننده است، هر چیزی را میسوزونه. به اسم الله یا بی اسم الله، آتش مستقل از خدا، به اسم الله میسوزونه دیگه. حضرت ابراهیم میفته توی آتش، آتش نمیسوزونه. چرا؟ چون اسم الله حضرت ابراهیم قوی تره، او به خودش بیشتر اسم الله رو حمل میکنه. رضا آتش مسلط به پیغمبر خدا نمیشه، به امام معصوم نمیشه. اگرم آتش زد بدون خود امام خواسته، اگرم شمشیر برید بدون خودش خواسته، خودش اراده کرد. اگه اراده نکنه، آقا بدیهی تفکر شیعه است. عرض میکنم بعضی چیزا واقعا اگه فرد قبول نکنه شیعه نیست اصلا. شما اگه بگی آقا خنجر رو گذاشتن روی حنجره مبارک آقا سید الشهدا، میخواد ببره، اگه خود امام حسین بخواد نبره میبره؟ معنا نداره چه این حرفی، معلومه نمیبره. پس خود او باید اجازه بده، باید اذن بده تا اون دشمن به مغزش برسه که آبو ببنده. این باید اذن بده امام تا او بتونه لشکر جمع کنه، تا او بتونه حمله کنه، تا او بتونه حرکت کنه، تا او بتونه دستشو ببره شمشیرشو بیاره بیرون. و و و خود او اسم اللهه، همه فیوضات داره به واسطه خود اون فرد، خود اون شخص شخیص محترم عظیم الشان داره جاری میشه. لذا شما هم فهمیدن همه کارات با اسم الله انجام بده. تو همه کارات مقدمکم امام طلبتی و حوائجی فی کل احوالی و اموری. من شما رو در همه امورم مقدم میکنم، در همه امورم، نه در بعضی امورم. من شما اهل بیت رو در همه امور نسب العین قرار میدهم، شفیع قرار میدهم. چرا؟ چون شما اسم الله، این شما همون وجه الله هستی. قرار از این که این وجه الله باقی است به نص آیه قرآن و در او فنا و هلاکت راه ندارد، به نص آیه قرآن، به کوری چشم اونهایی که نمیتوانند فضائل اهل بیت را ببینند، بلکه فضائل اهل بیت اتفاقا به صراحت در آیات قرآن بیان شده، به وضوح بیان شده، بالاترین مقامات اهل بیت در قرآن بیان شده. برای کسی که چشمش باز باشه به باز بودن و به نورانی بودن چشم اهل بیت، چشمش باز شده باشه، از همون اول قرآن که شما میگی که بسم الله، از همون اول فضائل اهل بیت، از همون با گرفته تا اون اسم، تا حتی الله که ولی الله و خلیفه الله، باز امامه، اسم الله هم امامه، اون بای حرف وجود اون هم امامه. خدا کتاب تدوینی خودش که قرآن هست و با چی شروع کرده؟ با حرف، درسته؟ یک حرفیست اون اول کتاب خدا، یک حرفی به نام با. این کتاب تدوینیه. کتاب تکوینی کل عالم وجوده. عالم وجود با چی شروع کرده؟ با نور پیغمبر اکرم، همون باه. منتظر کسی که چشش باز باشه در خانه اهل بیت زانو زده همه رو میفهمه. از همون اول قرآن اینه فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت هست. کسی هم که خود چشش بسته است، نداره، نمیفهمه، نمیخواد بفهمون، حساب خودش رو داره. علیکم انفسکم، فرمودن بر شما باد به خودتون. خودتو بچسب، خودت مطلب خودتو به دست بیار، مطلب یاد گرفتی بگیر محکم، بهش معتقد شو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نگو آقا این هیچکی نداره که، هیچکی قائل نیست که. نترس از تنهایی در مسیر حق، نترس. اگه فهمیدی حقه بگیرش. حالا همه قائل هستن یا نیستن چه اهمیتی داره؟ مگه زمان امیرالمومنین علیه السلام سلمان با خودش گفت آقا کل اینا همه قبول ندارن؟ ابوذر گفت آقا اینا همه بیعت نکردن، رفتن با یکی دیگه بیعت کردن، مگه اونها اینو گفتن؟ گفتن ما سه نفریم، خودمون و عشق است، ولکن بقیه همه میخوان برن جهنم بذار برن. مهم اینه که ما دور امیرالمومنین باشیم دیگه، ما دور امام حسین باشیم. اینا خدا فرموده واعتصموا بحبل الله. شما فهمید یکی از نامای امیرالمومنین حبل الله، به وضوح، به قطعیت، به روایات متعدد واضح شد برات که از امر اهل بیت است، از معارف اهل بیت است. یکی از نامهای امیرالمومنین در قرآن حبل الله است، یکی از نامهای امام زمان حبل الله است، و قرآن صریحا فرموده اعتصموا بحبل الله، بچسبید، اعتصام کنید، چنگ بزنید به حبل الله، با جدیت دور او جمع بشید. خدا فرموده، اینم که تفسیر قرآن، اینم که امام صادق فرموده. چرا جای دیگه برم؟ چرا نگران باشم؟ چرا بترسم؟ چرا استراب داشته باشم؟ چرا وحشت داشته باشم؟ آه من تنهام. مرحبا به این تنهایی، باری کلا به این تنهایی. اینقدر این آدمایی که اتفاقا در مسیر حق تنها هستن، روز قیامت یک امت محشور میشن. در روایات داره اینه یک نفر نیست، این یک نفری که بنزه میلیون ها میلیون از اون افرادی که این تفکر حقو ندارن ارزش داره، ارزشش از میلیون میلیون آدم بالاتره. پس در این آیه کریمه که خداوند فرموده است کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، ذیل همین آیه و آیات دیگر که صحبت از وجه خدا شده است، روایات قطعیه معتبره به اتفاق کل علما، روایات قطعیه داریم که مراد از وجه الله در قرآن حضرات محمد و آل محمد هستند. پس اگر کسی دنبال بقا میگردد و دنبال نور و ثواب و ادامه دار شدن و کرامت و جلال و بزرگی، باید متمسک به اون وجه الله بشود، و اون وجه الله در یکی از معانی انحصاری، در یکی از لایه های قرآن، در یکی از ساختارهای معنایی فقط و فقط آقا سید الشهدا است. در یک ساختاری امیرالمومنین است، در یک نظام معنایی حضرت زهرا هستند، در یک نظام معنایی امام زمان هستند، در یک نظام هم کل اهل بیت، ولی در یک نظام معنایی سید الشهدا هستند. عبدترین عبدها، ابا عبدالله، پدر بندگی، پدر بنده های خدا، و لذا وجه ترین وجه ها، وجه الله ترین وجه الله ها، آقا سید الشهدا هستن. اگه کسی روی نکاتی که امشب تقدیم شد کسی یه خورده فکر بکنه، چند دقیقه بعدم فکر بکنه، انسان با حوصله در خلوت، اون وقت میفهمه این مجلس چیز، یک یا حسین گفتن چقدر ارزش داره، یک یا حسین گفتن، یک یا حسین گفتن و صدا زدن و توسل کردن چقدر ارزش داره، و برد این یا حسین و عمقش تا کجاست. میره وصل به ابدیت میشود، همین یک یا حسین بقای ابدی پیدا میکنه انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر آقا سید الشهدا علیه السلام ثابت قدم، مستقر، مستحکم، با معرفت و محبت روزافزون انشاءالله قرار بدهد. هدیه به حضرت، همینطور که محبت میکنید تشریف میارید جلوتر، سه صلوات هم ختم میفرمایید.